حضرت به جهنمی خودشون به ما عرضی کردن به او فهمیدم که شما پیش من خواهیم بود و به اتفاق ایشون یک ترکی رو آماده کردن که به مناسبت اون بتونن در ظاهر بنیامین رو به یک بهانه یا قابل قبولی پیش خودشون نگه دارن و اون اتفاقی که خداوند میخواد در حضرت یوسف عزیز یعقوب سلام الله علیه ما بیفته این به نتیجه برسه. برای این تر آیه 70 می‌فرماید که فلان مجهز هم به جهازنه جهن استقای و دیرخ لرخی ثمت زن معز هم این تاریی رو نکن به سارقه. بعد از این که حضرت یوسف علیه السلام به بنیامین رو توجیه کرد این اتفاق افتاد که در آیه می‌خواهیم بگیم. برای این سقایی که در آیه اومده در زبان عربی به معنای ظرفیه که به واسطه و در اون آب می‌نوشن. این یه معناست برای سرانی کامل جلوتر که بریم که هست بسید کلمه بگیم یا میتونه به همین معنا به کار بریم که کلمه سواره و کلمه ره رو داریم توی این آیه که انام می‌فهمه این چیزیه که برای سوار شدن روی شطور قرار می‌دن، این چیزی که توی شطور قرار میدن که انسان بتونه سوار شطور بشه به واسطه اون بهش رهد گفته میشه. و سوم کلمه حیره که به معنای فهمیدن قومیست که باروبانه کاروان باشون باشه، این اون بخش از کاروان که وسایل کاروان رو خنده میکنن به اونها ایر باشه میشه. این کلماتیست که در آیه ذکر شده و اینها این مفردات آیه حساب میشه. این فرم ما جهازمان به جهازمه بعد از اینکه اینها رو تجهیز کردن و بارشون رو آماده کردن جعل السقایت فی رحل اخی. اینجا متوجه به سیاق به نظر می‌رسه که جعل به حضرت یوسف علیه السلام برگرده. حالا اینکه حضرت یوسف علیه السلام قرار داد این سقایه و اون ظرف آبخوری رو یا حالا اون پیمانه رو در بار بنیامین، این جعله میتونه بالمباشره باشه، میتونه به تصویر باشه. بالمباشره باشه این معنی که حضرت یوسف علیه السلام خودشون به صورت پنهانی این رو در بار برادرشون قرار بدن. به تصویر باشه به این معنی که حضرت به واسطه یک فرد امینی که حالا با حضرت مثلا هماهنگ تو کارها مثل فرد که مثلا ندیدیم تصویر ما گفتن مثلا اون که امینه حضرت بود فهمید که تو این پیمانه رو در بار مثلا این فرد قرار بده، پس میتونه به این مباشره باشه، یعنی خود حضرت این کار کرده باشن، میتونن به تصویب باشه که به کسی گفته باشن و او به دستور حضرت این کار رو انجام داده باشه. این رو در بار برادرها قرار دادن. بعد فعد زن معزن ها، حالا بعد از اینکه این قرار داده شد یه مثلا معزن و معزن هم یکیست برای اونجا او هم مشغول کار خدمت بود گفت ایت و همه ایوه این رفت هم نساره بود به اینها گفتش که شما ساره بید. حالا اینکه اینجا در آیه گفتیم میشه اینکم لسارقون در آیات بعد دو تنبیه دیگه به کار میره، این رو فعلا میذاریم در آیات بعد بهش میپردازیم. اما چیزی که اینجا مطرحه و سؤالیست که به مناسبت های مختلف مطرح میشه تلاقی ظاهر این آیه است با این بحثی که در ارتباط وسیله و هدف در اسلام مطرحه، که ما در اسلام میگیم که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. البته این که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه وقتی است اون دو تا گزاری که با من تلاقی کردن تلاقیشون از صرف چی باشه؟ تعارض باشه. اما اگر تلاقی این ما از صرف تضاهم باشه اشکالی و استبعادی برای این که هدف وسیله رو توجیه کنه وجود نداره. که مثالش این خواهد شد که ما اونجور که میگیم که هدایت مؤمن گفتن دروغ، میگیم برای هدایت مؤمن نمیشه دروغ گفت، اما میرسیم به جان مسلم بگیم میگیم برای حفظ جان مسلم میشود و باید دروغ گفت، یعنی برای حفظ حیات اخروی یه فرد برای نجات یه فرد از گمراهی نمیشه دروغ گفت، ولی برای انسجام او و سلامت او میشه و باید دروغ گفت. که شاید در ظاهر این میخوانم بکنم عجیب بزنید، اما اگر انسان معنای تضامن و تعارض رو درستی درک بکنه متوجه خواهد شد که این امر عجیبی نیستش. اما نقطه ای که اینجا مطرح میشه اینه که بالاخره حضرت یوسف علیه السلام چطور در حالی که دزدی واقع نشده بود تهمت دزدی زدن به برادرشون و او رو دستگیر کردند و در حضور دیگران او به نوعی آبروش چی شد؟ ده. از بین رفت، ریخت و بسایی از این سر. اول اینکه این نقطه رو عرض بکنم، میگن که در آیه گفته انکم لسارقون، به صورت چی گفته؟
جمع
گفته. این در زبان عربی مصطلحه که اگر در مورد جمعی مثلا یه فرد یا دو فرد هم یه خاصیتی داشته باشن، گاهی به اقماس اون صفت به کل جمع داده میشه. این خیلی امر عجیبی نیست. مثلا بعضی فهمید که مثلا یه جمعی هستن، مثلا میخواد یه بحثی رو ارائه بکنه، یه نفر از میان جمع خیلی عجول سوال میکنه، هی اجازه نمیده کلام به یه انعقادی برسه. مثلا یه نفر دو نفر تو جمع خیلی کم حوصله از این سوال میکنه. اینجا گفته میشه که شما چه جمع کم صبری هستی. خب الان از میان این جمع 10 15 یا 20 نفره فقط یه نفر یا دو نفر این ویژگی رو داشته. اما وقتی گفته میشه که شما چه جمع کم صبری هستی، سایرین به خودشون نمیگیرن اینا، متوجه میشن که منظور قائل چیه. بعد از که مثلا ناشکیبی میکنه و کم تحملی میکنه، وظیفه اینه که کلام به یه بلوغی برسه و صدر و ذهنش مشخص بشه، دائما سوال میکنه. اما این نقطه اول، پس این که میگه اینکم لسارقون، امر عجیبی نیست که حالا در میان یه جمعی، اگرچه که فرد یا افراد محدود من به نظرم، خطاب به همه داده میشه. این خیلی امر عجیبی نیستش. اما این که حالا به همون یک فرد که بنیامین باشه تهمت دزدی زدن توسط حضرت، آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ چند تا نکته رو به نظر میسه باید اینجا ذکر کنیم و بهش عنایت بکنیم. مطلب اول این که ما در آیه 62 در چند آیه قبل این مطلب رو داشتیم که اونجا حضرت به اون خدمتکاراش میگه و قاهر فتیان از علو بزاعت همون فی رحاله. حضرت اونجا به پیشکاراش گفتش که این بزاعت هم مالی که اینو برخلی یعنی آوردن رو بذارید تو گاهشون و اونجا لحله هم یعرفون هم از انقلاب و الهده. اینا در زمانی که حضرت دستور داد که بضاعتشون در اون بارشون قرار بگیره، اطلاع نداشتن که چه اتفاق داری میفته. حضرت میدونست و اون فتیانه، اون پیشکارها یا خدمتکارها یا همکاران حضرت در اون امر توزیع و فروش گندم. اما در این آیه اتفاقی که افتاده این نیستش. اولین کاری که حضرت یوسف علیه السلام کرده با بنیامین هماهنگ کرده و به او گفته که من میخوام شما را نگه دارم و فلا تحتیس به مکان میدم. اول اتفاقی افتاده اینه که اینجا یه امری با هماهنگی روی داده، اصلا چیزی متوجه بنیامین نشده مگر اینکه او از حدود صغورش مطلع و آگاهه. این نکته اول. نکته دوم که برخی از مفسرین این رو گفتن این جمله به این صورته که ایت و علی رو انکم لسارقون و جمله به صورت سوالی و استفهامی اومده بعد از اینکه دیدن که اون پیمانه مفقود شده چی؟ سوال کردن که شما سارقی؟ شما برداشتید اینا؟ این هم یه احتمالی است که برخی مفسرین دادن. نکته دوم که روایات و احادیث ناظر به این احتمال در بهار و انوار مفصلا ذکر شد. سومین نکته که برخی از مفسرین میگن اینه که اگر حضرت یوسف علیه السلام به اونها خطاب کرده که شما دزدی کردید و شما دزدید، منظور حضرت دزدی پیمانه نیست. دزدی چیه؟ دزدی کیه؟ دزدی خود حضرته. یعنی حضرت در اینجا داره میگه که شما دزدید، من از پدرم دزدید و با اون وضعیت منو چه کردید؟ در چاه انداختید. با اون اتفاقات که میدونید، به همین خاطر مفسرین که این نظر رو گفتن، گفتن بذار برای همینه که بعدش توندی عبارت دزد به چه عبارتی تغییر پیدا میکنه؟ به عبارت نفقدو. دیگه نمیگن شما دزدی کردید، میگن چی؟ ما گم کردیم. اینم برخی از مفسرین گفتن. اما با غیر از نقطه اول، تاکیدمون بعد از نقطه دوم و سوم که کمتر میخوام روش تاکید بکنیم، روی نقطه چهارمه. این که چی گفتش که ایت آلی رو ادنکم لسارهون؟ کی اینو گفت؟ از زنر معزنون. حضرت یوسف علیه السلام نفرمودن، یا به دستور حضرت این هم اتفاق نیفتن. شما فرض بفهمید که عده‌ای در حال توزیع گندم و پیمانه ای دارن، کیسی دارن که با استفاده از اون و به وسیله اون مثلا گندم رو تقسیم میکنن، توزیع میکنن و مثلا مقیاسش رو دست میگیرن. این یه لحظه از چشم‌ها چی میشه؟ پنهان میشه. به طور طبیعی اونا احساس میکنن که این پیمانه چی شده؟ گم شده. این گم شدن وقتی اتفاق میفته که انسان خودش باشه و خودش، یعنی اگر ما خودمون در اینجا انسان تنها باشیم، وسیله رو بخوام نباشه، حد میزنیم که اون وسیله رو گم کردیم، جایی گذاشتیم بهش دسترسی نداریم. اما اگر دیگران در یک جای حضور داشته باشن، چیزی که به ذهن انسان میرسه چیه که ممکنه اونها اینو دزدیده باشن؟ خصوصا اینکه اون چیز یک وسیله گرانبهایی هم باشه، یک شی گران قیمتی باشه که بوده، که اینا مثلا حاضرن برای برگردوندنش یک بار شطور چی؟ جایزه تعیین بکنن. این مسئولان توزیع وقتی که احساس میکنن پیمانه نیست، به طور طبیعی حدس میزنن که این توسط افرادی برداشته شده. خب افرادی که آخرین گروهی بودن که اومدن گندم گرفتن، طبیعتاً از دیگران چی؟ بیشتر در معرض این هستن. یعنی گروه هم مختلف اومدن گندم گرفتن، رفتن یک گروهی به محض اینکه گندمشون رو گرفتن پیمانه چی شد؟
گم
شد. خب احتمال اینکه این آخرین گروه گروهی باشن که اون پیمانه رو برداشته باشن از بقیه چیه؟ بیشتره. اینم نکته چهار. نکته پنجم، حقوق الله یعنی اون چیزی که مربوط به خداونده، اون چیزی که در اختیار خداونده، مثل مسائل اخلاقی. اینا قابل مصالحه نیستن. یعنی اگر دو نفر با هم مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که فحشا انجام بدن، رضایت و مصالحه اونها حق الله رو از بین نمیبره. یعنی دو نفر مثلا بگن ما با رضایت فحشا کردیم، رضایت اونها تأثیری در قبح فحشا نداره، حق اللهه. و حق الله توسط انسانها قابل مصالحه نیست. اما حق الناس چطور؟ یعنی اون جایی که یه حقی مربوط به خود انسان هاست، انسان ها میتونن حقشون رو با همدیگه چیکار بکنن؟ مصالحه بکنن، ببخشن. یعنی کسی مالی داره، دیگری این مال رو برداره و بعد او بگه من مال رو چی؟ میبخشم. یا اصلا این مال رو بردار، اشکالی نداره. حق الناس قابل مصالحه. اینجا موضوعی که حضرت یوسف علیه السلام و بنیامین دارن با هم در موردش بحث میکنن چیه؟ حق الناسه. خب به این معنا که در مورد بنیامینه و بنیامین در جریانه. یعنی موقعی که اون فرد میگه ثم اذن مؤذنون ایت هل ای رو انکم لسارقون، در واقع چیزی اصلا متوجه بنیامین نشده. چرا؟ چون بنیامین از قبل میدونه و مصالحه کردن در این مورد. اصلا فعلی انجام نشده. آبر مؤمن حق الناسه. خب اگر مؤمن اجازه بده آبروی او رو به ناحق ببرن، یا خودش آبروی خودش رو ببره، این حق الله. خب اما اگر آبروی مؤمن اینجا تو تضاهم در واقع نمیره، یعنی بعد مشخص میشه که چی؟ در مقام واقع آبروی نرفته. اما اینکه انسان به یک کسی اجازه بده که مثلا اون رو مسخره بکنه، نمیتونه این کار رو بکنه انسان. یا اینکه انسان خودش مرتکب رفتاری میشه که شأن اون رو و آبروی رو از بین ببره، این رو حق نداره. نکته ششم، ما در مورد حضرت یوسف علیه السلام میخواییم صحبت بکنیم که حالا در ادامه اشاره میخواییم به این نکته بکنیم. ما در مورد حضرت یوسف علیه السلام میخواییم صحبت بکنیم که خداوند فرمود انه من عبادنا مخلصین، نه مخلصین. حضرت یوسف رو برای خودم خالصش کردم. بعد در مورد حضرت دیگه در این سوره چی داریم؟ بماند. فقط یه تونش اینی که لنصر و انخص سوء و الفحشا، نگه لنصر فهو ان سوء و الفحشا. اون بزرگوار به مکانت و به منزلت رسیده که ما سوء و فحشا رو از او دور میکنیم، منصرف میکنیم. این فرد که خیر المنزلین علمناه و چیچیک و چی، همه اینا رو بذارید کنار هم، حضرت یوسف علیه السلام با تمام این ویژگی ها که خودش میگه انا خیر المنزلین، بعد او به ناحق کسی رو متهم کرده و این اتهام واقعی است در ظاهر و در باطن غیر واقعی. یعنی ما اول باید بحث بکنیم ببینیم در مورد کی میخوایم حرف بزنیم. اون کسی که الان داریم میگه در مورد که رفتار غلطی شده و دیگری متهم کرده اصلا کیه؟ این عبادنا المخلصین آزینا و حکمن و علماست لنصفهو لنصفهن حسطو اول فحشاست خیر المنزلینه. با تعجب اینا باید تحلیل بکنیم که میگم این نکته رو در ادامه خودم تفصیل در موردش بدم. پس موضوع از چه قراره؟ در واقع پس میبینیم اتفاقی نیفتده. موضوع اینه، حضرت یوسف علیه السلام میخواد بنیامین رو پیش خودش نگه داره، اما نگهداری محترمانه پیش خودش باشه، خب نه که او رو در مصر نگه دارن. لازمه اینه که برادرها این رو بپذیرن، یعنی مجبورشن
قبول
کنن. اگر قرار است بنیامین پیش حضرت یوسف علیه السلام بمونه، شرط اولش اینه که کار طوری طراحی بشه که برادرها اینو بپذیرن، یعنی نتونن مخالفت بکنن، نتونن رد کنن. این یک. دو، دستگاه حکومتی اینا چی؟ قبول بکنه. یعنی دستگاه حکومتی مصر این که بنیامین میاد پیش حضرت یوسف رو بپذیره، چون ممکنه دستگاه حکومتی معتقد به این بشه که بنیامین مقصره، مجرمه، اما کجا باید بره؟
زندان
باید بره. بپذیره دستگاه حکومتی قرار گرفتن بنیامین در کنار برادر رو به صورت محترمانه، و از اون طرف راه حل رو که نظر برادرانه، مصر اینم بپذیره. حکومت مصر بپذیره که نظر برادرها یه چیزی بود که نتیجه شد چی؟ گیر افتادن بنیامین، که در ادامه بهش میرسیم. این که حضرت چرا این طراحی رو میکنه به خاطر اینه که هدف اون نگهداری محترمانه بنیامینه. حالا این که در برای نگهداری محترمانه بنیامین حضرت چه باید بکنه در آیات بعد اشاره خواهیم کرد. اینجا این نکته به وجود میاد، هم ناظر به این آیه است هم ناظر به آیات بعد، که حضرت میگه که برادر رو نگه داشت یا فوده و عویتهم. بعدش چی شد؟ اینها مثلا وسط صحبتاشون چی گفتن؟ ببینید، ما در مورد جزئیات داستانهای قرآن و قصص قرآن برای این که متوجه بشیم اون نکات ریز و ظرافت و جزئیات چی بوده، راهی نداریم مگر این که یا تاریخ مسلم و قطعی و قابل قبول داشته باشیم یا روایت قطعی و مورد قبول. برای فهم جزئیات تاریخی، اونم جزئیات تاریخی چی؟ قرآن و قصص قرآن، یا باید یک تاریخ نویس موثق مورد اعتماد نوشته باشه ما از اون بگیریم، یا اینکه روایات مستند و قابل قبولی باشن که اون روایت چیکار بکنه؟ ما رو به نتیجه برسونه. راه سومی در کار نیستش. این یه نکته. نکته دوم اینه ما باید حواسمون به این باشه که گاهی اوقات پیامبران خدا صلوات الله علیه و اجمعین مأمور به یه اموری میشن که اون امور رو جز خود اونها نمیفهمن، نمیدونن و اون امور مأموریت خاص اون بزرگوارن. مثال حضرت خضر علیه السلام که حتی رفتار ظاهری او برای حضرت موسی علیه السلام هم چیه؟ سوال برانگیزه. حالا که سوال برانگیزه، آیا این ضعف حضرت موسی علیه السلام؟ قطعا نه. حق با خضر یا با موسی؟ با هر دو. چجور میشه که یکی سمار دیگه به کار بشه دیگری معترض بشه حق با هر دو باشه؟ دو نفر تو دوتا مقامن. این کم دقتی و کم لطفیست در حق پیغمبر خدا که یه کسی از سر ناآگاهی بگه بله حضرت موسی علیه السلام اهل سر نشد. چرا؟ تو صبر نکرد. حضرت موسی علیه السلام کیه؟ وستنه تو کل مکسی موسی من تو رو برای خودم درست کردم. کلیم الله حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام. بعد این برداشتای سلیقه‌ای بدون پایه. کسی اگر میخواد در مورد پیغمبر خدا نظر بده یا او متکلمه و کلام او پیغمبر شناسی ایجاد و ایجاب میکنه یا باید مراجعه بکنه به تفسیر و ببینه مفسر متکلم چی میگه. هر مطلب ذوقی که به ذهن انسان رسید رو که نباید انسان این مقابل مطرح بکنه و برای به کرسی نشوندنش پیغمبر خدا رو علیه عزب الله چه بکنه؟ در موضع ضعف قرار بده. مثل همین حرفایی که در مورد حضرت یوسف علیه السلام زده میشه که حضرت یوسف اگر نمیفرمید که خدایا منو زندان ببر، خدا اون رو زندان نمیبرد. ما من بس کردیم، کجا حضرت گفت من ببر زندان؟ گفت رب سجن و احب و الی مما تدعونی الی. بعدم خداوند نمیگه ما مستجاب کردیم دعای او، فاستجاب له رب و فن صرف هم میکرد. ما کی دوما رو برداشتیم؟ کجا داره که خداوند مستجاب کرد دعای حضرت یوسف علیه السلام و او رو به زندان برد؟ کجا اصلا داریم که حضرت دعای زندان کرده؟ صرفا به خاطر اینکه بحث سلیقه‌ای بکنی بیان بگیم ما حضرت یوسف علیه السلام به خاطر این دعا رفت زندان. اگر این دعا رو نمی‌کرد زندانی نمی‌شد. بر چه مبنایی؟ چون شما متکلمی؟ مفسری؟ نه. اگر نیستی مراجعه کن. برو خدمت علامه، برو خدمت حضرت جوادی، بیا کتاب اینا رو بخون. اون چیزی که به ذوق خودت میرسه رو در اثبات مفروض خودت به کار نبر. این جسارت رو ساعت هم بیار الهی که حرفای ذوقی رو یاد میزنن. همه شون هم آدم های خوب هم، همه هم خیر خواهد. ما جزئیات داستان های اهل بیت علیه السلام رو نداریم. یک. دوم یه جاهایی انبیا مأمور به مأموریت های چی بودن؟ خاص بودن. خب چرا داستان‌های قرآن و قصص قرآن تفصیل داده نشد؟ قرآن مختصر گفته، روایات میتونستن چکار کنن؟ اینا یه ذره بشکافن و جزئیاتش رو بگن. خب چرا اهل بیت علیه السلام نگفتن؟ حالا اون روایت که محدود گفتن چرا کنکاش نشد؟ به سه نکته باید دقت بکنیم. وقتی به قصص قرآن میرسیم به این سه نکته دقت بکنیم که به این دلایل که ما خیلی وقتا جزئیات قصص قرآن رو ما نمیدونیم. اینجا مثلا حضرت یوسف علیه السلام دقیقا چه با بنیامین گفته؟ بنیامین وقتی که در رحل او این بار رو قرار میده چه حسی پیدا میکنه؟ بعد دقیقا اون کسی که گفته ایتها الیر انکم لسارقون کی بوده؟ مسئولیتش چی بوده؟ حضرت به مباشره این کار کرده یا به تصویر؟ چرا اینا این جزئیات مکشوف نشده؟ 1400 اندی از نزول قرآن کریم گذشته، برای چی اینا معلوم نشده؟ به سه دلیل. یک، محجوریت اصل قرآن. پیامبر نورانی می‌فرماید که یا رب ان قومی اتخذوها در قرآن محشور. خدایا این امت من یارب ان قومی اتخذوها در قرآن محجورا. اینا قرآن محجور میکنن. جلسه اول عرض کردم خدمتتون که محجوریت قرآن به چیه؟ در درجه اول به تلاوت قرآن و قرائت قرآن بخونیم، همین قرآن رو عبور بخونیم، این اولین مرتبه چیه؟ محجوریت قرآن. قرآن اصلش محجور بوده، اصلا خیلی وقتا آیات قرآن مورد توجه نبودن که حالا بخواد برای کسی سوالی ایجاد بشه، اون سوال هم در مورد قصص باشه و فرسه باشی. اصلا قرآن محجور بوده، اینا مطرح نمی شده. این یه نکته. دوم، حالا اگر افرادی بودن که اهل قرائت قرآن بودن، اهل تلاوت قرآن بودن، کم و بیش اتفاق دومی که افتاده متاسفانه به خاطر اختناق حکومت‌های مستقر در زمان اهل بیت علیهم السلام کسی اصلا در بیت مراجعه نمی‌کرده. من خاطرتون باشه وقتی یه اشاره کردم، وقتی سوال می‌کنید که چرا حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکردن، اولین سوالی که افراد کم اطلاع میدن اینه، میگن کفر حضرت پیدا نشد. این پاسخ که مقدمه‌ای داره، اصلا کسی به خواستگاری حضرت معصومه سلام الله علیها اومد؟ کسی به خواستگاری نیومد که حالا کفریت بررسی بشه، و اصلا کسی نتونست فکر بکنه که خواستگاری حضرت بیه. چرا؟ انقدر فضای اختناق بن العباس وحشتناک بود که اگر کسی به خواستگاری فرزند امام میومد جونش در خطر بود. ولی اصلا ما میگیم پنج امام آخر ما علیه السلام هر پنج بزرگوار مادراشون کنیز هستن، پنج امام آخر ما کنیززاده هستن. این نکته دوم که به اهل بیت مراجعه نمی شده، این نبود حالا اگر کسی هم اهل تلاوت و قرائت قرآنه مثلا بره سراغ اهل بیت سوالاتی در مورد قصص قرآن بپرسه که به واسطه این سوالات مجهولات او چی بشه؟ برطرف بشه، یه مطلب یه مطلب قبلی اضافه بشه و جزئیات آیات مشخص بشه. دلیل سوم، شما اگر روایاتی که ناظر به فقه هستن و مسائل فقهی رو نگاه کنید، این روایات چندین و چند بار شک، یعنی اگر روایتی مثلا در ارتباط با طهارته، روایتی در ارتباط با حجه، روایتی در ارتباط با خمسه، شما می‌بینید روایات فقهی فوق العاده درش کنکاش شده، فوق العاده مورد مشکوکی قرار گرفته. اما روایاتی که ناظر به چیه؟ تفسیره. کلن روایاتی که مربوط به تفسیر قرآن هم، از جمله روایات مربوط به قصص قرآن، این روایات بسیاریشون چی هم؟ بکره. کسی به اینا چی؟ نپرداخت، توجه نکرد، چون تفسیر در میان اندیشمندان ما به اندازه فقه و اصول مورد توجه قرار نگرفت. به این سه دلیل ما میبینیم که جزئیات داستان‌های قرآن مشخص نشده و یه جایی هم ما نمیدونیم که مأمور خاص اگر کسی از طرف خداوند هست دلیل مأموریتش چیه. اینجا مطلبی مطرح میشه. خب ما قرآن رو کتاب قصه نمیدونیم و قرآن قصه نمیگه، دنبال قصه گویی هم نیست. از اون طرف تاریخ و روایت قطعی هم نداریم خیلی جاها. در کنار این روایات مربوط به اینها کنکاش خوبی نشده، قرآن محجور بوده و اهل بیت مراجعه نشده. ما الان میخوایم یک کار هنری بکنیم، سریا میخوایم بسازیم در ارتباط با مثلا حضرت ابراهیم علیه نبی نوالی علیه السلام. خب چه کار کنیم؟ تو سریال حضرت یوسف علیه السلام اینقدر ایراد میگیرید، ما باید چه کار میکردید؟ واقعا راهکار عملی داریم برای اینکه اگر کسی میخواد سریالی در ارتباط با انبیا که قصه اونها در قرآن ذکر شده بسازه چه باید بکنه؟ به نظر میرسه ما اگر مثلا فرض بفهم سریال حضرت یوسف علیه السلام میخواستیم بسازیم که داستان اون بزرگوار در یک سوره در قرآن به طور کامل و یک جا اومده. از ابتدای تولد تا مثلا زمان وفات اون پیامبر، اگرچه که وفات حضرت یوسف علیه السلام در این سوره نیومد، شما از ابتدا تا انتها یه چیزهایی رو دارید که در قرآن اومده، دیگه اینها به جهت قطعیت هیچ تردید درش نیست. از ابتدای تولد تا رهلت شما میتونید این وسط کار یه سری نقاطی رو با آیات قرآن پر بکنید که بلاشک مورد چیه؟ مورد قطعیت و مورد قبوله. خب این قسمت اول. تا یه حدودی داستان اون پیامبر چی میشه؟ روشن میشه با قطعیت قرآن. قدم دوم اینه ما میریم سراغ روایات و تاریخ قابل استناد. روایات رو کلی کنکاش میکنیم، تاریخ مورد استناد رو کنکاش میکنیم، نتیجه نهایتا این میشه که ما یک سری روایات و گزارشات تاریخی پیدا میکنیم که این گزارشات تاریخی میتونه وسط این قطعیات قرآنی رو چکا کنه؟ پر کنه تا یه حدودی. خب این قدم دوم. خب ما آیات قرآن رو داریم، قطعیات تاریخی و روایات قطعی رو هم داریم، اما وسطاش باز چیه؟ خالیه. چه کار کنیم؟ میخوام مثلا حالت داستانی هم به خودش بگیره. اینجا اتفاقی که باید بیفته اینه که شما با توجه به اون جایگاهی که پیامبر خدا داره شروع کنید جای خالی رو چکار؟ پر کردن. یعنی کسی حق داره یه فیلم نامه در مورد یک پیامبر بنویسه که در درجه اول چه ویژگی داشته باشه؟ پیغمبر شناس باشه، پیامبر شناس باشه. اگر درکی از عصمت پیامبر، علم پیامبر، شأن پیامبر، نبوت پیامبر، رسالت پیامبر نداشته باشه، این آدم صلاحیت فیلم نامه نویسی نداره. چون یه جاهایی مطلبی می‌نویسه، رفتار رو از بازیگران خواهد خواست که اون رفتارها و اون مطالب سنخیتی با فرد مورد مطالعه نداره و یه جای حتی نقضش میکنه. مثال شما تو همین سریال کجا دیدیم؟ غیبت کردن. یه جایی خود آیه قرآن رو هم متوجه نشده و اون جریان 7 سال رو اونقدر غلط نشون میده، یه جایی هم وسط ها رو میخواسته پر کنه و داستان درست بکنه، چون نگاهش نگاه متکلمانه نیست، چون مقام عصمت و علم و نبوت و تبلیغ پیغمبر رو درک نکرده، رفتار رو به پیغمبر منسوب میکنه که دامن پیغمبر از این رفتار چیه؟ مبراست، پاکه، مثل غیبت. ما اگر میخواییم سریالی بسازیم در مورد هر کدوم از انبیا، شرطش اینه که قطعیات قرآنی رو بذاریم و سطحشم با روایات و تواریخ قطعی پر کنیم و سطحشم با اون قوه تخیل. اما کسی که از این ابتدا تا انتها کار میکنه باید یه خاصیتی داشته باشه. اون خاصیت چیه؟ پیغمبرشناسی. اینجوری ما میتونیم سریال حضرت یوسف علیه السلام بسازیم که بتونیم با خیال راحت اونو چکار کنیم؟ پخش کنیم و به جای دیگر بفرستیمش. بگیم آقا این تفسیر ما از حضرت یوسف علیه السلام، بگیرید مسیحی ها ببینید، بگیرید یهودی ها ببینید. و این اتفاق میفته. اما یه چقدر این چیزی که ما داریم میدیم برای اونها درخواست میکنیم که ببینن قابل استناده، اون دیگه خدا آگاهه. چقدر میتونن بر اساس این دید و تأثیری که این دیدن بر افراد میذاره، خیلی وقتا مطالعه و شنیدن نمیذاره. برخی اوقات شما میخواید تصحیح بکنید مطلب اشتباه رو، مردم استناد میدن به یه فیلم و فیلم رو چی میدونن؟ حجت میدونن. ما جزئیات رو نداریم، الان جای مختلف در ادامه هم اینو داریم، ولی دلیل نبودن جزئیات اینه اگر میخوایم جزئیات رو درست بکنیم حواسمون باید به این نکات باشه. والا یه مرتبه در میانه داستان یه چیزی رو پیغمبر خدا منسوب میکنیم که این کار ما از اسمت اون پیامبر چیزی باقی نخواهد گذاشت. مثل همین فیلم هایی که هالیوود در ارتباط با انبیاء الهی ساخته و میسازه. فیلم ساختن در مورد حضرت نوح علیه السلام با همین راسل کرو. شما فیلم رو میبینید به بخشایش رو همینجور گزارشی مدتی قبل میدیدم. من به قدری اون حضرت رو تخریب و تحقیر کرده که مثلا هیچی از اسمت و شأن اخلاقی اون پیامبر باقی نذاشت. اول اینکه مطمئن نیستیم درسته دیگه، دیدیم که حتی قطعیات قرآنی داره شاید نشده. این یه نکته. نکته دوم تردیدی نیست که انجام دادن یک کار رو به ثمر رسوندنش قطعی چی بهتره. اما سوال اینه که ما نمیتونستیم بهتر از این کار کنیم؟ یعنی واقعا همین سریال رو اگر قرار بود بسازیم میشد یک کاری بکنیم پروپیمونتر و بهتر از این در بیاد؟ به نظر میرسه میشد. اما حالا اینکه چرا این اتفاق نمیفته و سریال توسط یه نفر نوشته و ساخته میشه و ادعا هم هست که آقا همه چیش کامله و هیچ انتقادی هم پذیرفته نمیشه، اینشون نده چیه؟ نشون نده این که کشش این سریال در مورد سریال انقدر نبود، میتونست خیلی چی باشه؟ بیشتر باشه. این آیه 70 بود و میخواد که در موردش قابل بحثه.
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفسه سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
هفتاد و یک و هفتاد و دو ادامه مذاکره این کاروان با هم حضرت و هم اون خدمتکاران و پیشکاران حضرت. همون روند چی؟ ادامه پیدا. بعد از این که مؤذن ندا میده که ایت هایی انکم لسارقون قالو و اقبلو علیهم، اقبال علی اقبال علا به معنای رو کردنه، متوجه شدنه. میگه و اقبلو علیهم و قالو، اینجور اومده قالو و اقبلو علیهم، روشون رو برگردیم من رو گفتن و اقبلو علیهم و قالو مازا تفقدون. بعد از اینکه اینها داد زدن که شما دوست هستید، طبیعی اینه که اولین سوالی که به ذهن انسان میاد قبل از این که حتی بخواد بگه من دزد هستم یا نیستم، میگه شما چی گم کردید؟ چون ممکنه یه باری انسان یه وسیله رو برداشته فکر میکنه این مثلا عام المنفعه است، برای فرق این مال دیگر. لذا اینا هم شرط عقل رو رعایت میکنن، اول نمیگن ما دزد نیستیم. چرا؟ چون ممکنه یه چیزی مثل دزدی باشه که اونها اونو دزدی ندونن. مثلا یه وسیله رو برداشتن در شهر اونها، دیار اونها رسم می کنه، مثلا این وسیله برداشتنش مشکلی نداشته باشه. مثلا قالو و اقبلو علیه مازا تفقدون، در حالی که رو برگردیدن به سمت کاروان بودن چی گم کردید. از اینجا لحن آیه چی میشه؟ عوض میشه و لحن کلام عوض میشه. قالو نفقد و صباع الملک، چی گم کردیم؟ ما صبای ملک رو گم کردیم. بله من جا بهی، هر کسیم بیارتش حمل و بعیره، یه بار شطور گندم میگیره و انا بهی زعیم و من یوسف خودم ضمانت میکنم که این جایزه داده بشه. قالو این پیشکارا خدمتکارا نفقد و صبای الملک، ما چی گم کردیم؟ صبای ملک. صبای به دو معنی اومده، یه معناش همون معنی سقایه است که قبلا عرض کردم، کلمه دیگری هم باز همون معنا رو میده. یعنی همونطور که سقایه به معنی ظرف آب خوریه، صبا هم چیه؟ به معنی ظرف آب خوری است که میگه نفقد و سبا الملک یه معنیش این خواهد شد، یه ظرف آب خوری، آبش خور. اما این آبش خور الان تبدیل به چی شده؟ پیمانه شده. چیز عجیبی هم نیست، ممکنه مثلا اون ظرف که داشت آب می‌خوردن به یه شکلی ساخته شده بوده که به درد این کارم می‌خورد. مثلا شکل شمایش در نظامی که ما در جریان نیستیم نمی‌دونیم. از اون بعد میتونه پیمانه‌ای باشه که کار کرده آبخوری هم داره. یعنی که میگه ما سقایه رو گم کردیم و نفقد و سبا الملک، اونجا میگه سقایه رو دزدیدیم، اینجا میگه نفقد و سبا الملک، جمعش به این میشه که یا یه ظرف آبخوری بوده که تبدیل به پیمانه شده بوده، یا یه پیمانه بوده که به درد آبخوردنم میخورده، که هر کدوم باشه فرقی نمی کنه. که البته اگر بگید پیمانه بوده که میشه باشم آب خورد، گفتن مال ملک بوده. ما میگیم مال ملکه به این معنی نیستش که ملک حتما خودش ازش آب میخورده. وقتی میگه سبا الملک معناش این نیستش که حتما ملک خودش از این آب میخورده. میتونه چی باشه؟ مال ملک باشه اما خودش ازش آب، که علامه میفهمه معمولا اسبها و حیوانات از این آب میخوردن. اون ظرفی که باش پیمانه گندم رو میزدن باید ظرف چی باشه؟ بزرگی باشه، و ظرف بزرگ برای آب خوردن انسان مناسب نیستش. اینجا یه معنای سبا که گفتیم بس آبش خوره، یه معنای دوم هم که بس پیمانه است، پیمانه که جنس رو باهاش کیل میکردن، یعنی مشخص میکردم که چه مقدار از این کالای خاص مثلا داده بشه، میشده کیل. اینم میگم ما گم کردیم سبا ملک رو، این بالاخره ظرف آبشخور که پیمانه شده، پیمانه که آبشخور شده، ما این رو گم کردیم، اینم مال کیه؟ مال پادشاه. از اینجا بله من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زرین، از اینجا گوینده چی میشه؟ عوض میشه و میشه حضرت یوسف علیه السلام، که بعد از این که گفتن قالو، یعنی جمع بودن، هم بود جمع مذکر قایر، تبدیل شد انا بهی زعیم. انا میشه چی؟ مفرد متکلم یا متکلم وحده. این که قالو میشه انا نشون دهنده اینه که تمام جمله رو یه نفر نگفته. اول گفتم قالو نفقد سوا الملک گروهیه، ولی من جا ابهی حمل و بعیره، هر کسی که اینو بیاره یه بار شطور میگیره. کمی به چه